اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیة الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قبل از آغاز سخن، فرا رسیدن عید شریف قربان و همچنین فرا رسیدن عید شریف غدیر را به پیشگاه مقدس آقا ولی عصر قلب عالم امکان حضرت بقیة الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و همه پویندگان راه حق و حقیقت و شیفتگان مکتب امامت و ولایت تبریک و تهنئت عرض می کنم. خدا را به آبروی صاحب و قدیر سوگند می دهم که عیدی ما را فرج مولای من ولی عصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا قرار بدهد انشاءالله. از همه عزیزان، برادران و خواهران گرامی که از دانشگاه صنعتی امیرکبیر زحمت کشیدند و لطف کردند و در سرزمین قم اش آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و در جوار ملکوتی بارگاه ملکوتی بیبی دو عالم فاطمه معصومه به ما افتخار دادند و توفیق زیارتشون رو نصیب ما کرده اند، از همه عزیزان تشکر می کنیم. انشاءالله امیدواریم که این ملاقات ها آغاز خوبی باشد برای هرچه بهتر معرفی کردن فرهنگ نورانی شیعه در عرصه های بین الملل و در جوامع علمی و دانشگاهی. و بنابراین شد که ما مقداری در رابطه با بحث غدیر خدمت عزیزان و نوری دیدگانمون صحبت کنیم. البته همه می دانن بحث غدیر یک بحث ساده نیست، یا به تعبیری غدیر یک حادثه طبیعی در گذر زمان نبود و یا یک رخداد طبیعی و ساده در بستر تاریخ، بلکه غدیر اگر به دقت نگاه کنیم در حقیقت صدای رسای اسلام راستین است بر همه نسلها در تمام عصرها و درخشش نور جاودانی خداوندی است بر سراسر هستی. یا به عبارت دیگر، غدیر سرآغاز شکلگیری فصل جدیدی از اسلام است که با معرفی آقا امیرالمؤمنین برای ولایت و امامت دین اسلام کامل شد و نعمتها بر همگان به پایان رسید و رضایت خداوندی از دین اسلام و آیین مقدس اسلامی اعلام گردید. و همچنین با نظر عمیق نگاه کنیم می‌بینیم غدیر در حقیقت استمرار رسالت انبیا هست از آدم تا خاتم و از خاتم تا قیام قیامت، که بدون این امر ولایت و معرفی علی برای استمرار رسالت، امر رسالت ناتمام و تلاش 23 ساله نبی مکرم بی ثمر بود. و این لم تفعل فما بلغت رسالته.
ولی زا ما نگاهمون به قدیر یک نگاه اینچینی نیست. تفکر شیعی به قدیر از این زاویه نگاه میکنه که با رفتن نبی مکرم اگر که پرونده نبوت مختومه می شود، پرونده امامت و ولایت آغاز می شود و تمام مسئولیت هایی که بر دوش نبی مکرم و انبیای سلف بود به عهده امامت محول می شود. غیر از مسئله انقطاع وحی الهی و ارتباط با عالم وحی، تمام مسئولیت های نبی مکرم به عهده امامان راستین محول می شود. تبیین احکام الهی، پاسداری اسلام از هر گونه انحراف و مسون نگه داشتن فراورده های دینی ما از هر گونه دستخوش تحریف افراد معاند و مخالف و در کنار آن اقامت حکومت عدل بر محور فرامین الهی، تمامی اینها به عهده امام بعد از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. در اینجا آنچه که برای ما مطرح غدیر را با این زاویه اگر نگاه کنیم، می‌بینیم آقا رسول گرامی قبل از حرکت به طرف سرزمین حج اعلان عمومی می‌دهد. یعنی اولین باری است که پیغمبر رسماً اعلان می‌کند هر آن کس را که توان سفر هست، امکان همراهی هست، با ما همراه شود. با اینکه اون سال در اثر بیماری واگیری که در مدینه و اطراف مدینه بود، غالب خانواده ها گرفتار این بیماری واگیر بودند، ولی با تمام این حال افرادی که از مدینه و اطراف مدینه آمدن، تعداد اینها از مرز 100,000 نفر گذشت. به تعبیر ابن حجر هیثمی از علمای بزرگ اهل سنت متوفای 974 هجری در کتاب از سوائق المحرقه، که این کتاب رو در رد عقاید شیعه نوشته، در اونجا میگه حد اقل آمار کسانی که در عمایش بزرگ غدیر بودند 90,000، حد اکثر 124,000 نفر تخمین زده شده. تو این هم خوب مشخص آمارگیری دقیق در اون شهرها و با اون امکانات اون روز امکان پذیر نبود. مثلا راهپی ماهی هایی که ماها داریم، مثلا یک کسی از یک زاویه نگاه میکنه میگه 500,000 نفر، یکی میگه نه 600,000 نفر، یکی 7 نفر یا 3 نفر بخواد نسبت به یک راهپی ماهی نظر بده، تفاوت های شاخص در آمار شرکت کنندگان در یک راهپی ماهی مشخصه. این اختلافاتی که هست در آمار شرکت کنندگان در همایش غدیر هم از این مقوله هست. نکته دیگر، در تمام سفرها نبی مکرم با قید قرعه یکی از همسران خودشون رو همراه خودشون می بردند، ولی در این سفر تمام مورخان شیعه و سنی نوشتند نبی مکرم تمام همسرانش را بدون استثناء همراه خودشون در این حجت الوداع بردند. یعنی مشخص نبی مکرم قبل از حرکت به سوی حجت الوداع تمام اهتمامشون رو روی این بسیج کرده اند که هرچه همایش بزرگ غدیر با شکوه تر برگزار بشه. و ببینید، شاید من بتونم ادعا کنم تنها سفر نبی مکرم هست که گزارشات لحظه به لحظه از این سفر در تاریخ ثبت شده. روز اول در کدام منزل نماز چگونه خواندند، شب کجا بیتوتی کردند، فردا در کجا، یعنی گزارش‌های لحظه به لحظه تاریخ نویسان از این سفر نشانگر اهتمام بیشتر نبی مکرم و مسلمین به سفر حجت الوداع. نبی مکرم وارد مکه می شود. خب خدا انشاءالله اونهایی که رفتن قبول کنه، اونهایی که نرفتن نصیب کنه. خب وقتی در یکی از میقات‌ها احرام می‌بندند وارد مکه مکرمه می‌شوند، اول گرداگرد بیت الله الحرام 7 بار طواف می‌کنند، سعی بین صفا و مروه و تکثیر از احرام بیرون میان. نبی مکرم همین که مراحل اولیه این طواف و سعی و اینها را انجام داد، یعنی یک عمره به پایان رسید، در کنار کوه مروه یک سخنرانی بلیغی برای مسلمان ها انجام داد. یعنی خوب نگاه کنید میبینید نبی مکرم با رسیدنش به مکه باز به فکر تهیه مقدمات و فراهم کردن زمینه برای همایش غدیره. روز سوم یا چهارم ذی‌الحجه هست که نبی مکرم کنار کوه مروه یک سخنرانی مفصلی میکنه و در آن سخنرانی نسبت به محو آثار جاهلی و از استمرار احرام از عمره تا پایان حج گوشزد میکنه و به مردم دستور میدهد هر کس که با خود قربانی نیاورده باید از احرام بیاد بیرون. دوباره روز هشتم برای عزیمت به صحرای عرفات و مشعر و منا احرام دیگری بندد که در اونجا صحابه در برابر نبی مکرم مقاومت کردن، اعتراضها کردن که حالا فعلا جای این بس نیست. و شاید همین قضیه را نبی مکرم پیش می آورد، دستور می دهد مردم از احرام بیرون بیایی، آنان که طواف عمره را انجام داده اند آزاد هستند و تمام اون چند موردی که بر محرم حرام هست جایز می شود. تعدادی از صحابه و بزرگان در برابر پیغمبر اکرم مقاومت می کنند و سخن پیغمبر رو نادیده می گیرند، به طوری که نبی مکرم غضبناک می شود. در صحیح بخاری مسلم صراحت داره، عایشه میگه پیغمبر اکرم وارد منزل من شد در حالی که آثار غضب و خشم از سیمای مبارکش کاملا مشاهده می شد و من گفتم من اغضبک یا رسول الله، ادخله الله النار. یا پیغمبر چه کسی تو را به غضب آورده؟ خدا او را وارد آتش جهنم کنه. پیغمبر فرمود مالی آمر ولا اتبع، دستور میدم ولی صحابه من سخنان منو تبعیت نمی کنن، از دستور من متابعت نمی کنن. خب این یک نقطه عطف خیلی بسیار حساسی است که پیغمبر در این سفر آخر میخواد به مردم نشان بده بابا این صحابه‌ای که بعد از من ملاک عمل بعضی‌ها خواهد شد، آنان که اهل بیت مرا رها کردند به دنبال صحابه میگردند، صحابه را در برابر اهل بیت قرار میدهند، اهل بیت را خانه نشین میکنند، برای صحابه قداست ویژه‌ای معتقد میشوند، این صحابه این چنینه. من پیغمبر در حال حضور دستور میدهم، دستور من اجرا نمیکنند. و اگر فردا علی را رها کردن جای دیگر رفتن، دیگر عمل صحابه نمیتواند ملاک حقانیت باشه، معیار حقیقت باشه. این همین قضیه گوشزد و اعلان خطر برای مسلمین هست که آنچه که ملاک برای حقانیت هست گفتار اهل بیت من هست. جالب این هست بعد از این قضیه و بعد از خطبه اول و مخالفت صحابه پیغمبر اکرم وارد صحرای عرفات می شود. در اونجا باز خطبه غرائی در حضور آن همه مردم بیان می کنه. و در آن خطبه باز بعضی از نکاتی در رابطه با مسائل اقتصادی، معاملات باطل ربوی، در رابطه با ارتباطات گرم خانوادگی و توصیه به مردان نسبت به احترام به زنان که اون زمان مخصوصاً زنان جایگاه آنچنانی در جامعه عربی نداشتند، به زن به صورت یک کالا نگاه می‌کردند. نبی مکرم در اون صحرای عرفات، حالا من فرصت نیست من فرازهای این خطبه رو برای عزیزان بخوانم، خیلی عجیب و تکان دهنده است. و بعد بحث ثقلین رو مطرح میکنه: مردم، من پس از خود کتاب خدا، عترت من، اهل بیت من در میان شما بزرگ یادگار و جاودان اثری است باقی میگذارم و میروم. و اگر کسی به کتاب خدا و سخنان اهل بیت من تمسک کند، از هر گونه زلالت و انحراف تا ابد مسون خواهد شد. خب ببینید، به دنبال خطبه اول عکس العمل صحابه، در خطبه دوم در صحرای عرفات این چنین: از عرفات عازم مشعر می شوند، از مشعر وارد منا. پس از انجام مراسم قربانی، نبی مکرم در صحرای منا باز یک خطبه مفصلی مطرح می کنه. و در آن خطبه موارد متعددی از آثار جاهلی و گناهان، معاصی، تحریک مردم برای اتیان واجبات و ترک محرمات، دوباره باز بحث ثقلین رو پیغمبر مطرح میکنه. پس از من آنچه که ملاک عمل هست، دستور خدا در کتابش و رهنمود اهل بیت من و خانواده من هست. اینی ترکت فیکم ثقلین کتاب الله و عترتی، این تمسکتم بهما لن تزلو بعدی. تنها چیزی که میتواند شما را برای همیشه از گمراهی بیمه کند، تمسک به کتاب خدا و رهنمود اهل بیت من هست. این سه خطبه را اگر کسی خوب به دقت مطالعه کنه، که متاسفانه در جامعه ما متروک شده، معمولا حجت الوداع را ماها خلاصه می کنیم فقط در یک خطبه غدیر، اون هم روز 18 ذی‌الحجه. از این زمینه سازی هایی که نبی مکرم فراهم میکنه، سه خطبه یا چهار خطبه، اگر بنابر این که در مسجد خیف هم خطبه خوانده باشه نزدیک جمرات، میشه چهار خطبه. بعد از ورود مردم یمن، جیش سپاه یمن به مکه خطبه خوانده باشد که خوانده، میشه 5 خطبه. 5 خطبه قرا و سازنده نبی مکرم قرائت میکنه و هر کس با دقت نگاه کنه احساس میکنه کاملا تمام گفتار پیغمبر داره زمینه را فراهم میکنه برای توجه مردم، دیداره مردم در اون همایش بزرگ غدیر. تا اینکه پس از مراسم حج، نبی مکرم دستور حرکت به طرف مدینه را صادر می کنه. روز 18 ذی‌الحجه نزدیک اذان ظهر، جبرئیل امین نازل می شود: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. پیغمبر، آنچه را که خدای عالم به تو دستور داده در امر ولایت، این رو برای مردم اعلام کن. و این لم تفعل فما بلغت رسالته. اگر امر ولایت علی امروز انجام نگیرد، رسالت 23 ساله‌ات ناتمام است و تلاشت به ثمر نمی‌رسد. جالب این هست که خود سیوطی در دارالمنصور و جاهای دیگر آوردن که بلغ ما انزل الیک من ربک و ان علیا مولا المؤمنین. به مردم اعلام کن که علی مولای مؤمنین هست و این لم تفعل فما بلغت رسالته. هم سیوطی در در المنصور آورده، هم آلوسی در تفسیر روح المعانی که هر دو از شخصیت های برجسته اهل سنت هستند. به دنبال نزول جبرائیل نبی مکرم دستور داد اونهایی که جلو رفتن برگردن، عقب مانده ها برشن و در یک منطقه ای که یک مقداری درخت زیاد بود نزدیکی جحفه از بار شترها و غیره یک منبری برای نبی مکرم درست کردن. پیغمبر اکرم رفت بالای منبر و خطبه غرا پنجمین یا ششمین خطبه را نبی مکرم در اون شهر را قرائت کرد. حالا در رابطه با خطبه ما بخوایم وارد شیم عزیزان، سخن به درازا می کشم. یعنی در رابطه با خطبه غدیر من معتقدم اگر بخوایم حق مطلب را ادا کنیم باید یک ترم دانشگاهی 17-18 جلسه اون هم به صورت دو واحدی در خدمت عزیزان باشیم، کاملا بحث را منقح کنیم که بابا پیغمبر اکرم از آغاز حرکت تا غدیر چه نکاتی رو بیان کردن و این خطبه حضرت چه پیامهایی داشت. نه از منابع شیعه، نه ما کاری نداریم، اصلا از باب وجادلهم بالتی هی احسن. این که شیخ صدوق در خصالش چگونه فرموده، طبرسی در احتجاج چگونه فرموده، شیخ مفید در عمالی چگونه فرموده، کلینی در کافی، اصلا ما کاری با اینا نداریم. اصلا ما میریم از منابع دست اول اهل سنت، اونهایی که خیلی مغرض نبودن و حقایق رو پوشیده نکردن، از منابع اونها مثل معجم طبرانی، معجم طبیرش که از کتابهای معتبر برادران عزیز اهل سنته، سیره حلبی که از متأخرین هست کاملا یک کتاب قابل اعتماد برای همه تحصیل کردگان، علما و اساتید و دانشگاهیان و حوزویان اهل سنته. ما فقط خطبه را از این دو کتاب گزینش کنیم، زیادم نیست، حدود شاید مجموع خطبه یک صفحه و نیم بیشتر نیست، با اینکه در منابع شیعی بالای 35-40 صفحه خطبه را نقل کردن. این را هم عزیزان من بدانن، فرق بین خطبه و حدیث اینه، حدیث شاید دو جمله یا سه جمله بیشتر نشه. مثلا پیغمبر اکرم می فرماید بر اینکه اول ما سئل یوم القیامه الصلات، اول چیزی که در قیامت سوال می شود نمازه، با چهار تا کلمه. من ابتدع بالکلام قبل السلام فلا تجیبو، هر کس قبل السلام با شما گفتار رو آغاز کرد پاسخ ندهی. یعنی با سه تا چهار تا کلمه چیه؟ حدیث تمام میشه. ولی خطبه چیزی دیگر هست. خطبه یعنی رفته بالای منبر، مردم نشستن، نیم ساعت، 40 دقیقه، یک ساعت پیغمبر سخن گفته و این باید علل قاعده خطبه چندین صفحه باید باشه. ولی متاسفانه در غالب کتب اهل سنت می نویسن پیغمبر رفت خطبه غرائی خواند و از حلال حرام چیزی نماند در این خطبه بیان کرد و از وقایع قبل از قیامت پیغمبر خبر داد، بعد میان نقل کنن قال رسول الله من کنت مولا فعلی مولا، حتی خیلی ها زیلش هم نیاوردن، اللهم وال من والا و آد من آداب نیاوردن. موقع نقل میگن خطبه، ولی در عمل یک سطر یا دو سطر بیشتر نیاوردن. این گلایه ما از نویسندگان و مورخان اهل سنت هست و این سؤال ماست، اگر خطبه هست چرا در یک سطح یا کمتر از یک سطح بیان شده و اگر حدیث چرا او را خطبه نامیده اید؟ نبی مکرم در این خطبه بنا به آنچه که آقای طبرانی در معجم کبیر از جلد سوم صفحه 180 و جناب حلبی در سیرش جلد سوم صفحه 336 تقریبا یک نواخت این خطبه را نقل کردند و در این خطبه یک دنیا معارف و نکته خوابیده و به اندازه آسمان ها این خطبه پیام داره. من فقط یکی دو محور این خطبه را خدمت عزیزان عرض کنم. نبی مکرم در این خطبه چند تا نکته فرمود و تمام نکته ها پیام داره. اول نکته ای که نبی مکرم در این خطبه بیان می کند می فرماید هان مردم، خدای عالم به من خبر داده که روزهای پایانی عمر من داره سپری می شود. در آخرین لحظات عمر من هستم. یعنی با این جمله می خواد بگه مردم، وصیت های من، سخنان من، سخنان اساسی است. معمولا بزرگان و شخصیت های برجسته در نقطه پایانی عمرشون اساسی ترین وصیتشون رو که مربوط به آینده امت خیش، ملت خیش و فرزندان خیش هست تضمین میکنه. این جمله پیغمبر نبأنا اللطیف الخبیر انه لم یعمر نبی الا نصف عمر الذی قبله و یوشک ان ادعا فاجیب، از طرف خدای عالم پیک مرگ خواهد آمد و در آینده بسیار نزدیک من به پیک حق لبیک خواهم گفت، نشان میده مردم صحبتهای من صحبتهای اساسی است. صحبتهایی است که دیگر نسخ بردار نیست، توجیه بردار نیست. این سخنان من دیگه قابل تغییر و تحول نیست. بعد بلا فاصله میگوید مردم، الست اولا بکم من انفسکم، آیا من از خود شما بر شما اولا و سزاوارتر نیستم؟ قالوا بلا. همین آیه 6 سوره مائده، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و از ازواجه و امهاتهم. که جالب این هست که آقای طبری در تفسیر از جلد 20 صفحه 130 و جناب آلوسی که روحیه سلفی و وهابی دارد در تفسیر از جلد 3 صفحه 450 به این آیه که میرسند میگویند معنای آیه این هست که نبی مکرم در تمام تصمیم گیری ها حق و اولویت بر خود مردم دارد. اگر مردم تصمیمی و ارادهی بگیرن و پیغمبر اراده دیگر، همه مردم موظفن اراده خیش را کنار بگذارند و اراده نبی مکرم رو جامعه عمل بپوشانند. یه معنای این آیه اینه. یعنی بالاترین مقامی که قرآن برای پیغمبر داده اینجاست. یعنی همان گونه ای که مردم بر خودشون، اموالشون، زن بچهشون چه سلطه‌ای و سلطنتی و اختیاری دارند، اختیار و سلطه پیغمبر بر مؤمن و بر اموال و بر همه چیز از خودش نافذتره و از خودش اولاست و حق تقدم دارد بر اراده مؤمنین بر خودشون. این بالاترین مقامه. یعنی دیگه ولایتی بالاتر از این تصور نیست. نبی مکرم اینجا وقتی میاد قبل از بیان معرفی امیرالمؤمنین از مردم میخواد الست اولا بکن من انفسکم، میخواد بگه آی مردم، همان ولایت اولویت، ولایت تامه‌ای که خدای عالم برای من نسبت به شما قرار داده، همون را من میخواهم برای علی برای شما قرار بدهم. خیلی جالبه. یعنی شما از تمام آیاتی که قرآن در رابطه با نبی مکرم آورده، پیغمبر هیچ کدام را انتخاب نکرد، الست اولا بکم من، نمیگه الست رسول الله علیکم، الست نبی الله علیکم، آیا من همون نیستم شما را از گمراهی نجات دادم، شما را از شرک نجات، نه هیچ کدامی از اینها را پیغمبر اصلا گوشت نمی کنه. میاد اون ولایت تامه را که خدای عالم برای نبی مکرم قرار داد این رو مطلب میکنه و بلا فاصله میگوید مردم من کنت مولا فعلیون مولا. این کلمه مولا در حقیقت برگرفته همون الست اولا بکن من انفسکم هست، یعنی هر کس را که من بر او از خودش سزاوارتر هستم، من مولای او هستم، با وجود رأی من برای کسی رأیی نیست، علی هم بعد از من همین جایگاه را دارد. و بعد جالب اینه پیغمبر اکرم می فرماید فلیبلغ الشاهد و الغائب. خیلی عجیب این تعبیر. در کمتر جایی ما می بینیم این تعبیر به کار رفته. مردم این سخنانی که از من شنیده اید موظفید به آنان که امروز در این صحرای قدیر حضور ندارن برسانید، یا به تعبیر این بودم حاضرین به گوش غایبین برسانند. یعنی اونجا پیغمبر اکرم برای کسانی که حضور فیزیکی در همایش قدیر داشتن این تکلیف را واجب کرده، یعنی شما و نسلهای آینده مکلف هستید سخن من و پیام قدیر را به تمام نسلها در تمام عصرها برسانید. امروز برای بنده و شما اولین تکلیفی که از ناحیه قدیر متوجه می شود رساندن پیام قدیر به گوش دیگران هست و پاسخ دادن به تهاجمهایی که امروز در حوزه قدیر متوجه فرهنگ شیعه می شود که متاسفانه در این 17 سال اخیر حجمه ای که بر فرهنگ قدیر و پیام قدیر شده به کمتر موضوعی از موضوعات اسلامی و موضوعات ویژه شیعه همچه حجمه ای نشده. حتی همون روزهای آخر عمره سال گذشته جزوات متعدد حتی بروشورهای متعدد در عربستان سعودی چاپ کردند تا اینکه بتوانند قدیر را زیر سوال ببرند، جوانهای ما را نسبت به قدیر بدبین کنند و عقیده شیعیان را نسبت به قدیر سست کنند. ولذا حالا انشاءالله اگر فرصت دیگری باشه که ما در خدمت عزیزان باشیم این حجمه گسترده‌ای که امروز متوجه جهان تشیع هست و اینها دارن از تمام ظرفیت‌ها علیه شیعه استفاده می‌کنن. من جدیدترین آماری که دارم در رابطه با حجمه وهابیت نسبت به شیعه که خود حضرت آیت الله سبحانی هم در یکی از این کتاب‌ها چون که حدود 2-3 ماه قبل چاپ شدیشون این مطلب را آورد که ایشون می‌نویس آمار دقیقی که ما داریم الان 40,000 سایت اینترنتی وهابیت داره شبانه روز علیه شیعه فعالیت می‌کنه. بعضی از کتاب‌های ضد شیعه را در برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس با تیراژ 8 میلیونی چاپ و منتشر کردن. حالا من نمیدانم آمار کل نشریات ما در داخل کشور یا در کشورهای شیعه آیا در سال به 8 میلیون میرسه. فقط یک کتاب مولوی موسی موسوی را با 8 میلیون تیراژ فقط در پایتخت سودان این کتاب رو چاپ کردن سال گذشته و منتشر کردن. بنده سال گذشته همچه روزی در مکه بودم، خدا به همه شما قسمت کنه، روز تقریبا بعد از عید قربان بود، از طرف مامورین عربستان سعودی می آوردن تو خیمه های ایرانی یک مجله و روزنامه فارسی توضیح می کردن. یکی از اینها رو من گرفتم دیدم وزیر اعلام اونها یا به تعبیر ما وزیر ارشادشون یه مصاحبه ای کرده، من دارم اون روزنامه رو. ایشون گفته بود ما در عرض این یک ماه 10 میلیون جزوه سی دی و کاست به زبانهای مختلف دنیا در اختیار حجاج بیت الله الحرام قرار دادیم. من تعدادی از این سی دی ها رو با خودم آوردم، جزوات را هم آوردم، دارم اینجا، خواسته باشید نشان میدم خدمتتون. 90% این سی دی ها و کاست ها و جزوه ها مطالب علیه شیعه است. مطالبی است افترای به شیعه، تهمت به شیعه، بهتان به شیعه. حتی تا اینجا آمدن که آقا شیعیان نه تنها با ما اهل سنت مخالف هستن، اصلا با جبرائیل اینها عداوت دارن. شیعه ها معتقد هستن که جبرائیل می باید وحی را به علی می آورد، خیانت کرد به پیغمبر بود. این دیگه نهایت رذل و وقاحت اینها را نشان میده. من یادم نمیره حدود 1-2 سال قبل بود، بعد از نماز صبح بود، تقریبا روبروی حجر اسماعیل نشسته بودیم، 10-12 تا از این علمای وهابی هم دور ما را گرفته بودن، با هم بحث میکردیم. سوالاتی کردن من جواب دادم، سوال کردن جواب دادم. بعد یکی از اینها برگشت گفت که شما بعد از نماز 3 بار جبرائیل رو لعن میکنید. شما وقتی نماز میخوانید 3 مرتبه میگید خان الامین، خان الامین، خان الامین. من برگشتم آدم تو شده ایرانی ها نشستن اونجا. گفتم آقا تشریف بیارید جلوتر. اومدن جلو. گفتم آقا شما بعد از نماز چی میگید؟ ترجمه به عربی هم کردن برای اینها. گفتم آقا جان گوش کنید. گفتم چی میگید شما؟ گفت ما میگیم الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. گفتم یک پفش از این خانم های ایرانی دارن از کنار ما رد میشن. گفتم خواهر همونجا وایسید. گفتم خواهر شما نماز میخوانید دستاتون بلند میکنید چی میگید؟ گفت ما میگیم الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. این وهابی گفتم تو هیچ خجالت میکشی، هیچ حیا میکنی؟ حداقل همینجا الان 10,000 ایرانی در اینجا هست، بغل ایرانی ها بینتون که چی میگن اینها؟ ببینید شخصیت های برجسته شون، اساتید دانشگاه هاشون تو کتاب میارن این رو. شما همین کتاب اصول مذهب شیعه مال دکتر غفاریه، یعنی از اساتید شاخص دانشگاه های ریاض و مدینه هست. کتابی نوشته به نام دکترا در 3 جلد، الان کتاب درسی دانشگاه مدینه هست، در کارشناسی ارشد 3 سال این کتاب را به عنوان مبانی اعتقادی وهابیت تدریس میکنن. در اینجا آورده این مسئله رو، میگه آقا شیعیان بعد از نماز به جبرائیل نفرین میکنن، از جبرائیل تبری میگه. ببینید وقتی به قول دشمن حرف برا زدن نداره، سخن برا گفتن نداره، خودش رو خیلی عاجزتر از آن میداند که بیاد در حوزه مناظره و مباحث علمی اظهار وجود کنه. وقتی میخواد که بنویسی، کتابم بنویسی، این چنین مینویسه. من نمونه بود من عرض کردم. شما به کتابهای احسان الهی ظهیر مراجعه کنید، مملو و از اللات ها الاته. کتابهای دکتر علی سالوس از اساتید دانشگاه قطره، مراجعه کنید، مملو و از این افتراعات و ترهاته. عبدالرحمن دمشقی از اساتید برجسته ریاضه، کتابهایی که نوشته مملو و از اللات ها الاته. یعنی اگر یک لجنه خوبی درست بشه، فقط بیان افتراعات و ترهات و لاطائلات که این وهابی ها تو این 10-20 سال اخیر علیه شیعه نوشتن. یا مثلا بن جبرین از مفتیان شماره 2 عربستانه، یعنی شخصیت علمی شماره 2. الان شما تو سایتش هم دیدید یه سایت مخصوصی داره، عبدالله بن جبرین، البته عربیه، الان این فتواش در اونجا هست. میگه من به 4 دلیل ثابت میکنم شیعه کافره. نه شیعه مشرکا، شیعه کافره. فقط جالب اینه. میگه آقا شیعیان ما اهل سنت رو نجس میدانن. اگر با ما مصافحه میکنن میرن بلافاصله دستشون رو آب میکشن. ما میگیم تو که راست میگی ولی بر پدر دروغگو لعنت. حداقل شما با همین مولوی هایی که از ایران میان اونجا ما هر سال چه عمره و چه تمتع 10,000 نفر از آقایان اهل سنت میرن اونجا. خب از اینها سوال کنید شما. ببینید آیا واقعا این شکلیه؟ بابا این حاجی هایی که میان اونجا مگر نه این است که از همین گوشتی که شما ذبح میکنید اینها استفاده میکنن؟ از همین غذاهایی که شماها میپزید ملت ایران استفاده میکنه و با شماها اون سر پشت سر شماها نماز میخونه، یا در ایران یا در قطر در احشای خود عربستان چقدر جوانهای شیعه با خانمهای سنی ازدواج میکنن و به عکس. بنده خودم با خیلی از این مولوی های اهل سنت ارتباط دارم، بعضن میان اینجا و خودم میرم منزلشون، بعضن با بعضی هاشون رفت آمد و خانوادگی دارم. این نحوه برخورد کردن ها نشانگر این هست که اینها در برابر فرهنگ شیعه، دلیل شیعه، برهان شیعه عاجز ماندن و لزام میان چیکار میکنن؟ یک سری مطالبی برای اینکه بتونن جوانهای خودشون رو تحریک کنن و علیه شیعه احساسات رو و برنامه ها رو به این شکل. این هم چه حرفایی؟ صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد
چند تا سوال خیلی خوبی عزیزانمون کردن. شاید ما در دانشگاه ها که میریم یا چیز کمتر همچه سوالات اساسی میشه. آیا ائمه اطهار پس از پشت سر گذاشتن آزمایش ها و امتحانات مختلف به مقام امامت نایل شدن مثل حضرت ابراهیم؟ خب قطعا اینها یک سری امتحاناتی رو شاید قبل از این عالم در عالم زر داده باشند و قطعا آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه که به یک مقام والایی رسیده است، این مقام والا بدون سعی و تلاش امیرالمؤمنین نبوده. و ان لیس للانسان الا ما سعا، این قانون کلی است و سنت لایتغیر الهی است. و اگر خدای عالم به حضرت عیسی هم در دوران کودکی سخن میگوید قال انی عبد الله و آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و غیره، اعلان رسالت خیش را میکند، قطعا خدای عالم میداند که این عیسی با گذراندن مراحل امتحان از همه امتحانها موفق و سربلند بیرون میاد. این رو خدای عالم گوشی یک فرض بفرما دانشجویی که میاد تو دانشگاه استعداد خوبش رو همون روزهای اول نشان میده، یا خود استاد پرونده او را میبینه، سوابق او را در دوران پیش دانشگاهی دبیرستان راهنمایی میبینه، تمام نمرات ارزنده و آثار قلمی داره، چند تا تألیف داشته قبل از ورود به دانشگاه. همین روز اول که این دانشجو را میبینه دیگه تا آخر نظر خودش رو اعلام میکنه. و این دلیل بر این نیست که مثلا این گفته استاد که این آقا جزء شاگردان ممتاز ما خواهد بود چنین چنان، این گفتار او زمینه پیشرفت اون فراهم نکرده، بلکه زمینه پیشرفت رو قبلا فراهم کرده. فرق امامت و ولایت چیست؟ ببینید امامت جایگزین نبوت، بلکه مرحله بالای از نبوت، یعنی غالب انبیای ما هم نبی بودند، اتصال با بالا داشتند، رسول بودند، پیام را به مردم می رساندند و هم امام بودند، تشکیل حکومت دادند. ببینید تشکیل حکومت دادند. حضرت ابراهیم اول به مقام نبوت، به مقام رسالت، به مقام خلیلیت، بعد از گذراندن این مراحل قال اینی جاعلک للناس اماما، یا ابراهیم تو را برای مردم میخوام امام و پیشوا قرار بده. وقتی که به مقام امامت که میرسد، امامت یک ویژگی هایی دارد. یکی از ویژگی های امامت تبیین احکام الهی است. دوم پاسداری از رهاوردهای این دین هست که نگذاره بعضی از مغرضان این دین را به انحراف بکشند. مسئله سوم عبارت از وساطت فیض میان خالق مخلوق است. چهارم اجرای عدالت و جلوگیری از استبداد با تأسیس حکومت. اینها همه از شاخصه های امامته. اما ولایت یعنی اون روحیه اولا به نفسی را داشتن، که همون آیه 6 سوره ماده النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، وقتی ولی میاد این بابا ایام جنگ میگه من وضع زندگیم این طوری، برنامه هام این طوری، میخوام چنین کنم چنان کنم، ولی ولی میاد میگه آقا من نظرم این هست که شما باید بری جبهه، نظر من بر نظر شما مقدم، باید بری. اینی میگن ولایت. البته ولایت هم دو مرحله دارد، یک ولایت تکوین داریم، یک ولایت تشریع ما داریم. ائمه ما هم ولایت در تکوین را داشتند و هم ولایت در تشریع را داشتند و این ولایت تشریع منافات با خاتمیت ندارد. معنای ولایت تشریع یعنی اون صفت و مسئولیت تبیین احکام. انا انزلنا الیک الذکر، به پیغمبر میگه لتبین للناس، ما این قرآن را به تو نازل کردیم، در حقیقت قانون اساسی اسلامیه، تبیین این قانون به عهده توست. در قرآن ما گفتیم اقیم الصلاة، شما در هیچ جای قرآن ندارید نماز صبح 2 رکعته، نماز ظهر 4 رکعته، نماز رکوع داره. اینو تمام نبی مکرم طبق همین لتبین للناس چیکار کرده؟ بیان کرده. اینی میشه ولایت تشریع. در روایات تفویض ما داریم ان الله ادب نبیه فاحسن تأدیبه ثم فوض الیه امر دینه، خدا یا عالم پیغمبرش رو تعظیم کرد و او را تربیت کرد به بهترین تربیت ها، بعد از آن که به کمال رسید امر دین را به اونها واگذار کرد. پیغمبر نمازها را 2 رکعت 2 رکعت واجب کرده بود، پیغمبر 4 رکعت کرد. چون سبحان الله که ما میگیم رکعت سوم چهارم، این دیگه جزء ما اوجب رسوله. 2 رکعت اول ما اوجبه الله در سفرها، آنچه که پیغمبر بر ما واجب کرده شاخص میشه، غیر از مغرب، اون هم به خاطر اجلالاً به فاطمه سلام الله علیها هست. و اونچه که خدا واجب کرده بر ما چیه؟ اونها در سفرها از ما شاخص نمیشود. آیا حضرت علی پیش از واقعه قدیر مقام امامت و ولایت را دارا بودند یا در واقعه قدیر به این مقام نایل شدند؟ ببینید آجان، ما عقیدمون بر این هست، تمام سخنان پیغمبر از سال 3 هجرت، یعنی همون لحظه ای که پیغمبر مأمور شد بعد از نزول و انذر عشیرتک الاقربین رسالت خویش را علنی کنه، در همون جا گفت این علی برادر منه، جانشین منه و وصی منه، همونجا اعلان کرد. و بعدنم فرمود هو ولی کل مؤمنین، بعدی ولی همه مؤمنان بعد از من علیست، امام البرره علیست، خاتم الاوصیا علیست، اینها همه نشان میده بر اینکه امیرالمؤمنین بعد از نبی مکرم جانشین پیغمبره. میگه خلیفتی، مثلا فرض بفرمایید، مثلا بلا تشبیه، بلا تشبیه، مثلا آقای فهد بودند، میگفتن آقای امیر عبدالله به عنوان جانشین او هست، یا تعبیر می کردن ولی عهد هست. این معناش این نیست که اگر این ولی عهد هست در زمان فهد، بس دیگه در عرض آقای فهد این می تونه کار کنه. نه، در طوله، در طول می تونه کارهای انجام ده، ولی عرضن نه. آقا امیر المؤمنین اگر در زمان پیغمبر هم اعمال ولایت کرده، به اذن پیغمبر و در طول اعمال ولایت پیغمبره. ولی آنتی که ما معتقد هستیم، مادامی که نبی مکرم هست، علی عرض میکنه انا عبدون من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم، من یک بنده از بندگان پیغمبرم. این مقام علی اینه. امام حسن و امام حسین امامان قاما و قعدا، ولی مادامی که امام حسن هست، آقا امام حسین تابع امام حسنه. ولذا اینها ولایت ها همه در طول هست. آیه شریفه بلغت رسالته دلیل خوف نبی مکرم از امر خداوند چه بوده؟ البته ما این رو در روایات متعدد اهل سنت داریم، ما بر این که آقا نبی مکرم وقتی مأمور شدن بر ابلاغ امر امامت علی علیه السلام، از اونجایی که مردم به ویژه قریش از علی علیه السلام دل خوشی رو نداشتن، چون از اولین روزی که اختلافات میان آقا امیر و پیغمبر اکرم و قریش افتاد، غالب مشرکان و کفار قریش به دست علی به هلاکت رسیدن. خود جناب خلیفه دوم هم میگفت لولا سیف علی لما قام عمود الاسلام، اگر شمشیر علی نبود پرچم اسلام برافراشته نمیشد. و این رو هم عزیزان داشته باشن، عمده روی کرد مردم جزیره العرب به اسلام بعد از فتح مکه بوده. یعنی بعد از فتح مکه آمار مسلمین افزوده شد. یعنی شما ببینید در سال فتح مکه کلیه نیرویی که پیغمبر اکرم آمده برای فتح مکه از مرز 10,000 تن نمیگذره. ولی روزی که پیغمبر از دنیا رفت چند تا صحابی داشت؟ تعبیر آقای سیوطی در تدریب الراوی 114,000 نفر مسلمان شده بودند. و اینها را از صحابی تعبیر می کردن. یعنی در طول اون 21 سال 10,000 نفر، در طول این 2 سال 104,000 نفر، یعنی 10 برابر. و اینها هم هنوز اسلام در روح و روانشون وارد نشده بود. روایاتش در صحیح بخاری و مسلم، عایشه میگه من از پیغمبر سوال کردم یا ابن رسول الله آیا هجر اسماعیل جزء بیت الله الحرام هست یا نه؟ حضرت فرمود بله. گفت چرا دستور نمیدی هجر اسماعیل وارد بیت کنن؟ گفت از قوم تو میترسم، اینها حدیثون عهدهم بالجاهلیه، اینها هنوز قوم تو، قوم عایشه کیا هستن؟ این صحیح بخاری دیگه، شوخی بردارم که نیست. آقایان میگن صحیح بخاری تالیتل به قرآنه. میگه آ خانم عایشه، قوم تو هنوز اون آثار جاهلی از روحشون بیرون نرفته، میترسم اگر هجر اسماعیل رو وارد کعبه کنم اینها از اسلام ببرن. خب شما بدید برای یک اتاقش رو میخواد وارد بیت الله الحرام کنه، اینا این تو در اصل عمل نشان میدن. وقتی بیاد علی را به عنوان خلیفه معرفی کنه، مشخص این اصل عمل نشان میدن. و لذا داره در روایات متعدد اونا آوردن که پیغمبر اکرم تقریبا وحشت داشتن از اینکه مبادا دوباره این آقایان در برابر پیغمبر اکرم مقاومت کنن. و این چنین مثل همون قضیه چیزی که ما در عرض کردم، اینها احرام بیرون آمدن عکس العمل تند نشان بدن، تا اینکه خدای عالم فرمود والله یعصمک من الناس، پیغمبر علی را معرفی کن، از مردم هیچ ابایی نداشته باش. خب ما دیدیم علی را معرفی کرد، خب غدیر کی بود؟ 18 ذی الحجه، ذی الحجه 12 روز، بعد از ذی الحجه ذی القعده 30 روز، بعد ذی الحجه ذی الحجه محرم هم 30 روز، 60 روز، 72 روز، 28 سفر هم پیغمبر از دنیا رفته. خب در عرض این 80 خورده ای روز مردم سخنان پیغمبر را که در غدیر بود اینطور نادیده گرفتن. آیا این ترس نداشت؟ دلهوره نداشت؟ ناراحتی نداشت؟ سؤال بعدی، فرمودید بعضی از مورخین منصفتر اهل سنت شواهدی در سندیت خطبه غدیر و مطابقت آیه اکمال دین با این موضوع ارائه کردند. پس به نظر می رسد مطالب دیگری در اثبات عقاید خیش نیز آوردن، اگر امکان دارد آنها را هم ذکر فرمایید. البته اینها وقتی که حدیث قدیر را آوردن، مثلا بخاری مثلا حدیث قدیر را در صحیحش نیاورده. آقایان الان معتقدند که صحیح بخاری صحیح ترین کتاب بعد از قرآنه. البته بخاری محمد ابن اسماعیل نویسنده صحیح متوفای 256 هجریه. مسلم ابن حجاج نیشابوری متوفای 261 هجریه. خب آقای بخاری این روایت رو نیاورده. با این که بیش از 120 نفر از صحابه این نقل کردن. یعنی یک روایتی که 120 راوی داره این آقا نیاورده. خب ما چیکار کنیم دیگه؟ خب شما همین صحیح بخاری که آقایان اهل سنت برایش به جای ختم قرآن ختم صحیح بخاری میگیرن. در این صحیح بخاری از این آقایان سوال بفرمایید بر این که آیا در این صحیح بخاری از آقا امیرالمؤمنین خلیفه چهارم شماست؟ چند تا روایت آوردی؟ آقای بخاری، ابن حجر عسقلانی در فتح الباری مقدمش صفحه 486 یا 87 میگه تمام روایاتی که از علی آورده بخاری 29 تا روایت بیشتر نیست. 29 تا روایت در بخاری از علی آمده. خب از ابو هریره چند تا آمده؟ از ابو هریره نزدیک 436 یا 48 روایت آمده. یعنی بگو 450 روایت. خب ابو هریره کی مسلمان شده؟ سال فتح خیبر. آقایانم میگن سال دومم رفت به بحرین بعد از رحلت پیغمبرم آمد. مجموعاً ابو هریره 18 ماه با پیغمبر بوده. 18 ماه با پیغمبر بوده. بخاری چند تا روایت آورده؟ 450 تا. از علی چقدر با پیغمبر بوده؟ از اول طفولیت تا آخرین لحظه حیات با پیغمبر بوده. محمود ابورجی که از دانشمندان بزرگ آزادمنش مصره میگه ای خوش انصافا، علی که در تمام سفرها حضرها با علی بوده غیر از تبوک، اگر بنا بود علی هر روز یک روایت از پیغمبر بشنوه ما باید 12,000 روایت از پیغمبر داشتیم. یک سنی منصف داره میگه باید از علی ما 12,000 روایت داشتیم. و حال آن که در تمام جوامع روایی صحاح و سنن و مسانید 500 روایت از علی داریم. آقایانم میگه فقط 150 داشت صحیحه، ما بقی ناصحیحه. از ابو هریره چقدر؟ بالای 5,000 روایت نقل کردن، یعنی 10 برابر علی. خب اینها نشان نمیده که خلاصه زیر کاسه یک نیم کاسه هایی هم بوده؟ خب حدیث قدیر به این بزرگی در صحیح بخاری نیست. مسلم هم آورده خیلی مطالعه کرده، اولش رد کرده، آخرش حذف کرده، وسطهاشو به قدری طول داده و غیره، چیلم نمی آورد خیلی بهتر از این بود. خب اینها مشخصه بر این که، البته این را هم داشته باشید ها، بعد از آمدن دودمان نفس بنی امیه روی کار، شمشیر را علیه اهل بیت از رو بستن. ابن حجر عسقلانی از شخصیت‌های برجسته اهل سنت، حافظ علل اطلاق اهل سنت، در کتاب تهذیب و تعصیب در شرح حال علی ابن رعاب یا علی ابن جهم میگه در زمان بنی امیه اگر میشنیدن یک نفر اسم نوزادش علی گذاشته اونو میکشتن. ببینید این از قول آقای ابن حجر یک امر خیلی عجیبیه. زمخشری میگه در بالای 70,000 منبر علی را سب و لن میکردن در دوران بنی امیه. آقای زهری، شهاب الدین زهری، متوفای 124 هجری، از اون شخصیت های خیلی بزرگ اهل سنته، برای خودش صاحب فقهه. ایشون میگه من در شام یک روزی حدیث قدیر رو مطرح میکردم، دیدم یه ادعا مدن اعتراض کردن. زهری مگه دیوانه شدی؟ در شام که داری میبینی از تمام در دیوار ناسزا به علی برخواسته، تو داری حدیث قدیر مطرح میکنی، نمیترسی؟ بعد زهری میگه من به قدری از علی در فضیلت علی روایت دارم که اگر اونها را بگم گردنم را میزنن. خب شما بیدید این قضایا در تار صورت گرفته. حالا نمونه هایی بود من عرض کردم، از این نمونه ها من بگم شاید به اندازه یک ترم دانشگاهی من مطلب دارم که اینها علیه اهل بیت چیکار کردند. آیا در جای قید شده صحابه‌ای که به امر پیغمبر مبنی بر خروج از احرام توجه نکردند اشتراک با اهل صفیفه داشتند؟ شما بفرمایید خودشون بودن یا نبودن، نه اینکه اشتراکی داشتن. مشخص این قضایا چیه؟ حالا بعضی از اینها رو ما یه مقدار خیلی زیاد چیز نداریم. تعریف شیعه و سنی از عترت چیست؟ ما عترت را همونطوری که در خود صحیح مسلم هم آمده، پیغمبر اکرم وقتی آیه 33 از سوره احزاب نازل شد، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، روایتش هم از عایشه ام المؤمنین میگه پیغمبر اکرم آمد، علی، فاطمه، حسن و حسین سلام الله علیهم اجمعین در زیر یک برای شمار کنم پتو مانندی گذاشت و دعا کرد اللهم هؤلاء اهل بیتی اذهب عنهم الرد و طهرهم تطهیرا. ما اینها را اهل بیت میدانیم، اینها را عترت میدانیم. و اهل سنت میگن نه، عترت و اهل بیت زنان پیغمبرم هستن، ما در اینجا با اهل سنت مخالف هستیم و میگیم آقا جان حتی یکی از زنان پیغمبر، عایشه، حفصه، ام سلمه، ام حبیبه، هیچ کدامشون در یک روایت ضعیفم ادعا نکردن ما اهل بیتیم. خب شما چرا دارید دروغ میبندید به اونها؟ ما اتفاقا پیار سال در همایش امامت زاهدان بودیم، یکی از این مولوی های خوش انصافشون که مقاله ای نوشته بود، گفت بابا عایشه ام المؤمنین هر فضیلتی که داشته در میان مردم علنا مطرح کرده، از نقل فضائلش کوچکترین خودداری و مضایقه نکرده ایشون، ولی در هیچ جا این که من هم از اهل بیت هستم سخنی به میان نیاورده. و ما چرا داریم به زور میخوام زنان پیغمبر را هم داخل اهل بیت کنیم؟ و من یک جمله خیلی کوتاه به شما میگم، کسی که ترجمه قرآن بلد باشه، نمیگم تفسیر قرآن، ببینید آیه شریفه انما یرید الله لیذهب عنکم الرج اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، درست در سیاق آیاتی است مربوط به زنان پیغمبره، یا ایها النساء لستن احد من النساء چه و قرنفی بیوتکن نه، بیدید دقت کنید، خواهران دقت کنن، و قرنفی بیوتکن نه، خانم های پیغمبر شما وظیفه هست در خانه هایتون، نه خانتون، خواب بیوت جمع بیته، وقر نصیب بیوت کن نه، شما موظفی تو خانه ها بنشینید. اگر چنان که آیه تطهیرم مال زنان پیغمبر بود، اون اهل بیوت میگفته گه، چرا گفته اهل بیت؟ پس مشخص این بیت غیر از بیت بیوت زنان هست. لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، نه اهل البیوت. آیه مربوط دو آیه قبل زنان پیغمبر بیوت کنه میگه، اینجا بیت میگه. مشخص این بیت یک بیت خاصی، اون هم بیت علی، بیت زهرا، بیت حسن و بیت حسین علیهم السلام هست. خب طبری در رابطه با قدیر چه نوشته؟ آیا قدیر یک کتابی؟ اصلا طبری یک کتابی داره به نام الامامه یا الولایه. در اونجا خود ذهبی میگه به قدری در رابطه با سند حدیث قدیر طبری در اونجا مطلب آورده، اصلا ما نگاه کردیم اول از سرمون پرید. یک کتاب مستقلی داده برای شما عرض کنم در رابطه با ولایت. در روزگار که جوانان ما دچار سیاست ارزشی هستن و به دلیل حجمه تبلیغاتی در رابطه با اعتقادات دچار تزلزل هستن، بهترین روش تبلیغ جهت پیاده سازی امر پیغمبر و راه تشخیص چیست؟ این دیگه خیلی راحته. عزیزان ما باید یه مقدار دقت کنن که اولا ما دشمن شناسی کنیم، اونها از چه امکانات استفاده می کنن، ما هم از همون امکانات استفاده کنیم. از چه ظرفیت های اونها علیه ما استفاده می کنن، ما هم از اون ظرفیت. شما بینید خدای عالم که داستان پیامبران رو که میگه، خدا که بیکار نیست، یا داستان ابراهیم و موسی و عیسی، هر کدام رو میگه برای اینکه ما از اینها بهره برداری کنیم. حضرت موسی در برابر فرعون میسته، دعوت به خداپرستی، فرعون میگه تو جادوگری؟ خب باش من جادوگر، تو که جادوگر زیاد داری، اونها را بیار با هم جنگ کنیم، با هم مبارزه کنیم. خب چه روزی؟ یوم زینه، روز ملی. خب حضرت موسی یه عمری داخل تشکیلات فرعون بود، روزها رو و تقریبا قصه های برای شما روانی رو قشنگ میدونه. وقتی میاد، خب آقای موسی اول تو جادوگری که راه میندازی یا بچه های ما؟ گفت نه بچه های شما جادوگر. میگه به قدر اینها جادو ریختن، حتی حضرت موسی ترسید که این جادوها در مردم اثر بگذاره. خب حضرت موسی هم نیومد اونجا دعا کنه، نمیدونم برای شما عرض کنم بیاد دونه دونه این جادوها را بگیره خفه کنه، نه. خدا هم فرمود یا موسی تو هم مثل این، از همین ظرفیتی که اینا استفاده کردن، تو هم اثر را بنداز زمین. اثر را انداخت زمین، شد اجده ها تمام این جادوها را بلعید. الان ببینید دشمن ما از ماهواره استفاده می کنه، ما هم از همین روش جادویی به اونها پاسخ بدیم. از ظرفیت اینترنتی استفاده می کنن، ما هم مقابله بمیست. اونها میان کاست و سخنرانی، اخیراً که اینها آمدن برای شما عرض کنم یک سری سخنرانی های یه دقیقه تو دقیقه رو به صورت بلوتوث دارن این بر اون بر پخش میکنن، ما هم همین کار رو کنیم. یعنی بیاییم از هر ظرفیتی که اونها علیه ما استفاده میکنن، ما هم از همون ظرفیت ها به اینها جواب بدیم. آدم هر وقت چیز شد آقایان خسته شدن بفرماین، ما دیگه بله صلوات خط بفرمایید. بله عزیزمون سوال کرده، سوال اولش که ما تقریبا جواب دادیم، سوال دوم برخی معتقدن تبری از اسرار شیعه است، نباید آن را عمومی کرد زیرا از وظایف شیعیان حفظ اسرار است، نظر شما چیست؟ ببینید عزیزان، ما الان در یک جهان پرآشوبی قرار گرفتیم. تقریبا 1,200,000,000 مسلمان هست. از این 400,000,000 شیعه هست. ما در حق در مجموع اهل سنت در اقلیتیم. حالا شما کشور ایران و پاکستان و عراق رو در نظر نگیرید. در مجموع البته ما نسبت به تک تک مذاهب در اقلیت نیستیم. اینا چهار مذهب هم. مذهب حنفی تابع ابو حنیفه هستن، متوفای 150 هجریه. مالکی ها تابع مالک ابن انس هستن، متوفای 179 هجریه. بعد از اون شافعی ها تابع محمد ابن ادریس شافعی هستن، متوفای 204 هجریه. حنبلی ها که اینها هم تابع احمد ابن حنبل هستن، متوفای 241 هجریه. اونها اگر تک بگیرن ما چه بسا بیشتر از اونها هم باشیم. و الان دشمن هم در دنیا دنبال این هست که بیاد تفرقه میان شیعه و سنی بندازه. و حتی در خود کنگره آمریکا، اونطور که دیگه شما بهتر از ما میدانید، بودجه هایی تأسیس شد و تصویب شد برای اختلاف میان شیعه و سنی. شما همین مصاحبه ای که آقای دکتر مایکل معاون سابق رئیس سازمان سیا داشت، حدود 2 سال قبل هم چاپ شد، رو اینترنت هم هست، ما خودمونم سایتمون داشتیم این رو، رسما ایشون میگه بهترین راه موفقیت آمریکا در خاورمیانه و پیروزی تمدن لیبرالیسم آمریکایی این هست که ما بیایم بین مسلمان ها تفرقه بندازیم. یا همین کتاب تمدن، برخورد تمدن ها مال آقای دکتر هانتیگیتون که نظریه پرداز بزرگ کاخ سفیده، ایشون هم در اینجا رسما اعلام میکنه بهترین راه موفقیت آمریکا و ایجاد خاورمیانه بزرگ این که میان مسلمان ها شیعه و سنی، دوباره بین شیعه ها، بین وهابی ها و شیعه ها اختلاف بندازیم. الان من اعتقاد دارم وحدت میان مسلمین از اوجب واجباته و حرکت برای اختلاف از اشد محرماته، چون از هیچ امری امروز دشمنان اسلام از اختلاف میان شیعه و سنی بهره برداری نمی کنن. بنده خودم با این سوابق 20 چند ساله که با وهابی ها داشتم، خب عزیزان مستحضر من شد بیش از 200-300 تا جلسه بحث مناظره در داخل عربستان با اساتیدشون، مفتیانشون، اساتید دانشگاه، دانشجوهاشون داشتم. بارها من گفتم وهابی ها رو که ما این همه میکوبیم، با همه وهابیت ما مخالف نیستیم، با وهابی تکفیری ما مخالفیم، با وهابی که جز ترور هیچ منطقی نمیفهمه، جز کشتن هیچ فرهنگی رو نمیشناسه، ما با اینها مخالفیم. حالا من خیلی از دوستان دارم از ریاض، از شخصیت های بالات، مثلا آقای دکتر ابو عمر مستشار عالی قضایی فهد بود، ایشون به من زنگ میزنه، من به ایشون زنگ میزنم، ما وقتی میریم مکه ایشون میاد به دیدن ما میریم، از این بهتر. آقای دکتر ابو سلیمان عضو هیئت کبار عربستان، از شخصیت های رده بالا هیئت کبار، مثلا شورای انقلاب فرهنگی ما، یکی که عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، دیگه مشخصه که این دیگه از نظر نظام و از نظر فرهنگی و غیره دیگه کاملا همه مراحل رو گذرانده. ایشون عضو هیئت کبار علماست، شاید من بیش از 30-40 بار منزلشون به دیدنشون رفتم و محل کارشون و غیره، احترامشون به شیعه به مراتب از احترام علمای اهل سنت ایران به شیعه بیشتره. ما این دور شخصیت هم داریم داخل اونا، ما با اینها هیچ مخالفتی نداریم. حالا یک عقیده داره، عقیده هر کس هم برای خودش محترم هست، ما با عقیده چیز نداریم. آیا واقعا او ما را مسلمان میدانه یا نمیدانه؟ وهابی وقتی میگه شما مسلمان نیستید، ما را کافر میدانه، قتل ما را واجب میدانه، جهاد علیه ما را واجب میدانه، ما به هیچ وجه با او حاضر نیستیم وحدت برقرار کنیم. چون اگر با او وحدت برقرار کنیم، در حقیقت این شمشیر از پشت به ما میزنه. صلوات خط بفرمایید. فرمودید این فرد سنی 4 دلیل برای رد شیعه آورده. اینها رو ما تو اینترنت گذاشتیم در جلساتی که من فیضیه داشتم و
پاسخ به جدیدترین شبهات وهابیت مورد اینترنت گذاشتیم این رو. حالا میخوام بگیم دیگه وقت میگذره. بله؟ سایت ولی عصر خط تیره aj.com یا اگر در گوگل هم آقایان بیان مؤسسه تحقیقاتی ولی عصر بزنن سایت ما اولین سطر میاره. یه دوستان دارن سایت ما را، یا همون اسم ما را بدن برای شما از کنم، همون حسینی قزوینی یا دکتر قزوینی، تقریبا شاید صدر سوم چهارم سایت ما را میاره. اونجا ما مفصل اینها رو آوردیم و جوابش هم دادیم. با توجه به اینکه عقل در وهابیت جایگاهی ندارد، در برابر دروغ پردازی ها و تهمت به شیعیان وارد می کنن، چه تدبیری علمای شیعه انجام دادن؟ البته ما جوابهای اینها را دادیم، بزرگان ما جواب دادن. ما الان خودمون در شبکه سلام معمولا هفته 2 ساعت برنامه زنده داریم و تلاش می کنیم که 1 ساعت خودمون صحبت داریم، مدیر شبکه 1 ساعت هم تلفن ها باز میشه، از سراسر جهان تماس میگیرن، از اروپا، آمریکا، آسیا، غالبا هم وهابی ها میان روی خط و مستقیما پخش میشه، قابل کنترل هم نیست. اونها حرف بلد هستن علیه شیعه میگن و ما هم به حول قوه الهی آنچه که میتوانیم جواب میدیم. و ما عزیزان، این شب شب مبارک، قسم به حقیقت، این شب ماهی نیست که 30-40 نفر از این وهابی ها یا سنی ها تماس میگیرن با بنده و رسمن تشیعشون اعلام میکنن. همین چند دقیقه 25 نفر از این جوان ها از شرق آمدن همینجا، تشیعشون اعلام کردن رفتن. تقریبا 10-12 روز قبل از کرمانشاه چند تا جوان آمده بودن، اومدن مؤسسه. برای شما عرض کنم رسمن از اون عقیده باطل وهابیگری و غیرهشون دست برداشتن و حتی از ما خواستن یه چیزی هم بنویسیم که اینا شیعه بودن، ما هیچ ابایی نداریم. و همچنین از خود لندن تلفن‌های متعددی بنده داشتم بر اینکه اینها زنگ می‌زنن ما وهابی بودیم با این صحبت‌های شما و مطالعه کردن بعضی از کتاب‌ها متوجه شدم که وهابیت یک فرقه ضد اسلامی بیشتر نیست. خطبه در معجم کبیر چند خط است؟ بندازی روایت های شیعه هست یا نه؟ البته شیعه چند رقم داره. اون که مرحوم تبرسی در احتجاج داره حدود 12-13 صفحه هست و اون که مرحوم شیخ صدوق در خصال داره حدود 1.5 صفحه هست. این معجم تبرانی بندازی شیخ صدوق خطبه قدیر را نقل کرده. چرا ولایت ائمه در قرآن نیامده؟ چرا نیامده؟ آیه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکون مال کیه؟ یک دفعه این است که با نام بگه، با نام بگه، مثلا علی ولی شماست، حساسیت ایجاد میکنه و اینها چه بسا فردا بیان قرآن رو تحریف کنن. ولی میاد با ویژگی ها میگه اون آقایی که اونجا داره نماز میخونه و در حالت رکوع هم به سائل انگشتر داد، این ولی شماست. و تمام اهل سنت اجماع دارن، خود آقای تفتازانی، آقای گوشتی و دیگران، میگه و اجمع ائمه تفسیر، اجماع ائمه تفسیر است مراد علی بن ابی طالب. از این بهتر بخواد بگه؟ برخورد با اهل سنت هم که ما جواب دادیم، برخورد علمایش با این کتب که در دانشگاه های معتبر تدریس می شود، اینها را هم برای شما عرض کنم، جواب داده شده. الان ما خودمون هم تقریبا 3 ساله با یک نیروهای توانمند حوزه داریم. برای شما هم 3-4 از عزیزانمون که دکترا دارن و درجه اجتهاد با ما همکاری دارن، داریم جواب میدیم. الان تقریبا 2 جلدش هم آماده شده. ما شاید این اولین جلسه بود که همه سوالات رو ما تمام کردیم. خدایا قسم می دهیم به آبروی محمد و آل محمد، هر چه سریتر لباس فرد بر اندام ملکوتی مولای من بپوشان. ما را از یاران ویژه آن حضرت قرار بده. رفع گرفتاری از گرفتاران بفرما. بر همه بیماران لباس عافیت بپوشان. حوائج همه مخصوصا عزیزان ما در این محفل، خدایا به آبروی علی، به آبروی علی، به آبروی علی، حوائج همه را برآورده بفرما. دعاهای همه ما را خدایا به اجابت برسان.
خدمتگزاران به دین قرآن و اهل بیت و نظام مقدس جمهوری اسلامی بلخص مقام معظم رهبری موفق مؤید بدار. آنان که علیه ما توطئه می کنند، قلم می زنند، قدم بر می دارند، اگر قابل هدایت نیستند محو و نابود مزمحل بفرما. هدیه بر واح پاک انبیا، اولیا، شهدا، صدیقین، صالحین، بلخص امام راحل صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.